أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما مختار خودمون رو در ارتباط با جزء منسی گفتیم، یه بحث در ارتباط با جزء منسی موند و اون تمسک به حدیث رفع در رابطه با جزء منسی بود که آیا ما میتونیم به حدیث رفع تمسک کنیم یا نمیتونیم به حدیث رفع تمسک کنیم. تمسک به حدیث رفع اینه که ما نمیدونیم در فرض نسیان جزء منسی مرفوع است یا مرفوع نیست. میگیم خب حدیث رفع گفته در فرض نسیان مرفوع است. بعضی از آقایان میگن که برای رفع جزء منسی ما به دو فقره از حدیث رفع میتونیم تمسک کنیم، یکی رفع ما لا یعلمون، یکی رفع النسیان. رفع ما لا یعلمون چجوری میتونیم تمسک کنیم؟ چون ناسی جاهل دیگه، ولو جهل لحظه ای داره، یعنی شما در لحظه نسیان جاهلید به حکم مسئله یا به جزئیت. خب رفع ما لا یعلمون میگه در لحظه ای که شما نمیدانید از شما مرفوع است، پس تمسک به فقره ما لا یعلمون میکنیم و میتونیم تمسک به فقره رفع النسیان بکنیم. اصلا خود نسیان هم در حدیث رفع مرفوع است، از این جهت تمسک به فقره رفع النسیان میکنیم. پس عده‌ای گفتن به حدیث رفع تمسک میکنیم و در حقیقت رفع جزئیت میکنیم. نتیجه رفع جزئیت چی میشه؟ نتیجه رفع جزئیت وجوب باقی میشود. یعنی وقتی مولا گفت جزئیت جزء منسی رو من در حال نسیان برداشتم، نتیجه اینه که پس سوره در حال نسیان جز نیست. وقتی جز نیست یعنی نماز در حال نسیان نه جزئی است دیگه، ده جزئی نیست. گویا این اشکال، البته من چون خودم به کلام مرحوم شیخ مراجعه نکردم، استناد میدن به مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرمان که شما حدیث رفع رو میخوای کی برقرار کنی؟ اون لحظه ای که نمیدانی یا اون لحظه ای که میدانی؟ شما میخوان با حدیث رفع جزئیت جزء منسی رو بردارید. حالا فقره ما لا یعلمون رو اول بگم، میخواد بگید رفع ما لا یعلمون چی رو نمیدونید؟ جزئیت جزء منسی رو. مرحوم شیخ میخواد بگه که شما با رفع ما لا یعلمون در حال نسیان میخوای بگی این جزئیت نداره، یا در حال بعد از نسیان میخوای بگی جزئیت نداره. اگه در حال نسیان میخوای بگی که رفع ما لا یعلمون، که دو مدل اشکال کرده. یه اشکال اینه که در حال نسیان اصلا جهل وجود نداره که شما بگی رفع ما لا یعلمون. چرا جهل وجود نداره؟ چون جهل بعد الالتفات به موضوع است و اصلا شما ملتفت نیستی که صدق کنه که جاهلی. شما نسبت به موضوعی میگی من میدانم یا نمیدانم که به موضوع ملتفت باشید. به موضوعی که ملتفت نیستید و غافلید، نه عالمید و نه جاهلید. پس در حقیقت علم و جهل بعد الالتفاته، و در حالی که شما در حال نسیان نسبت به جزء منسی غافل بودید. وقتی غافل بودید دیگه رفع ما لا یعلمون نسبت به اون جاری نمیشه. خب میگید که نه، من بعد از تذکر میخوام بگم در حال نسیان رفع ما لا یعلمون. بعد از تذکر که من ملتفتم دیگه، بعد از تذکر فهمیدم، حالا که ملتفت شدم فهمیدم که من حین عمل جاهل به جزئیت جزء منسی بودم، حالا میخوام رفع ما لا یعلمون رو جاری کنم. درسته؟ مرحوم شیخ میفهمد که خب هیچ وقت رفع ما لا یعلمون عملی که تاریخش گذشته رو نمیاد تعذیر یا تنجیز کنه. عبد رفع مال آیلمون که تنجیز نمی کنه، همیشه تعذیر می کنه. ایشون میگه تعذیر و تنجیز مال عمل در لحظه عمل است، نه در بعد از عمل. شما الان مثلا فرض می کنیم که بعد از چند سال از نمازهایی که خوندید گذشته، حالا با رفع مال آیلمون آشنا شدید، میخواد به وسیله رفع مال آیلمون اعمال گذشته ای که انجام دادید رو بگید خب پس من معذور بودم. شیخ میگه همچی کاری نمیشه کرد، چون رفع مالا یعلمون عملای قبل رو نمیتونه درست کنه. رفع مالا یعلمون عذر میاره برای اون عملی که در لحظه عمل تو بدونی که رفع مالا یعلمون داریم، ولی اون عملی که در لحظه عمل شما نمیدونی رفع مالا یعلمون داری، دیگه رفع مالا یعلمون اونو درست نمی کنه. پس نمیتونه عذر باشه برای اون اعمالی که یک کسی مثلا بیمبالاتی کرده، حالا هم رسیده به رفع مالا یعلمون، یاد گرفته رفع مالا یعلمون، میگه پس با رفع مالا یعلمون من نسبت به اعمال قبلم عذر دارم. نه، رفع مالا یعلمون همچی کاری نمی کنه. خب این فرمایش مرحوم شیخ در حقیقت یه کلام حالا نهیم خاصیه دیگه، یعنی ما همیشه تعذیر مال اون لحظه ایست که عمل شما مستنده به عذر باشه. ایشون میخواد بگه تعذیر مال اون لحظه ایست که عمل شما مستنده به عذر باشه، ولی اگر شما عمل بدون استناد انجام دادید، نمیتونید با استناد بعدی برای خودتون نسبت به عمل سابق عذر بیارید. مثلا شما ازن قبه قابل بیان نمیدونستید، درسته؟ میگفتن فلان، میگفتی نه آقا ولش کن این حرفا چیه. بعدن اومدید درس خوندید فهمید قبه قابل بیان دارید، گفتید چقدر خوب شد، حالا اگه خدا روز قیامت از من بپرسه تو چرا او اعمالو اینطوری کردی، میگم به قاعده قبه قابل بیان. شیخ میگه قاعده قبه قابل بیانی که شما متأخر یاد گرفتی نمیتونه عذر باشه برای اون عملی که در لحظه متقدم انجام ندادی. چرا؟ چون عذر در لحظه باید قابل استناد باشه. شما کی معذوری نزد پروردگار که بگی خدایا به خاطر رفع مالا یعلمون؟ اگر شما استناد نداشتی، یعنی در اون لحظه حجت نداشتی، حجت بعدی نمیتونه عذر قبلی برای شما ثابت کنه. یه کلام حالا نمیگم چیزه، ولی خب قابل تأملیه. شیخ میگه، میگه هیچ وقت شما به استناد دلیلی که بعد پیدا میکنی نمیتونی خودتو نسبت به عمل سابق معذور بدونی، بلکه باید حین عمل عذرت و استنادت وجود داشته باشه. بعد از عمل عذر و استناد به درد نمیخوری. یعنی به عبارت دیگه شما حین عمل معذور نبودی، حجت نداشتی، اگه در اون لحظه خدا میپرسید چرا این کار انجام دادی، شما دلیلی نداشتی بر این بسه. پس چون عذر نداشتی، الان نمیتونی به اون اعتذار قبل تمسک کنی. خب حالا بذارید یه نکته دیگه هم مرحوم شیخ میگه اونو اضافه کنم. به همین وزان تقریبا در فقره نسیان میگه مرحوم شیخ رفع النسیان، درسته؟ به همین وزان در فقره نسیان میگه، میگه رفع النسیان هم همینه. شما در لحظه نسیان اصلا یادت بود که حدیث رفع شما رو معذور کرده، اصلا شما متوجه نسیان نبودید. کی فهمیدید ناسید؟ بعد از عمل فهمیدید، اون زمانی که متذکرید. خب حالا بعد از عمل میخواد اون عمل سابق رو درست کنید، میگه خب این نمیشه. مثلا فرض کنید شما یه نمازی خوندید، من حالا دارم فرمایش شیخ رو تقریب میکنم چون این فرمایش جای کار داره، یعنی حرفی نیست که آدم ساده بتونه از کنارش رد بشه و تقریبا در جریان اصول مؤثره. شما یه نمازی رو خوندید و اونجا نمیدونستید اصلا وضو دارید یا وضو ندارید، گفتید ولش کن دیگه، حالا ایشالله وضو داریم، هیچ حجت نداشتید، نمازتون رو خوندید. بعد از یکی دو روز فکر کردین، یادتون اومده آها قبلش وضو گرفته بودید، بعد شک کردید، میگید خب حالا استصحاب وضو دارم، میگید پس خوب شد دیگه اون نمازم قضا نمی کنم، یعنی اعادش لازم نبوده چون استصحاب وضو داشتم. میگه به استصحابی که تو متأخر پیداش کنی نمیتونی اون نماز قبل تو تصحیح کنی، چون اون لحظه ای که تو نماز تو اعاده نکردی که حواست به استصحاب نبود، یقین سابق و شک لاحق نداشتی. بعدا فکر کردی یقین سابق و شک لاحق پیدا کردی، بعد تو میتونی به یقین سابق و شک لایق بگی پس نماز دو روز قبلم درسته؟ میگه نمیتونی بگی. چه؟ و الان فعلیت شک و یقین دارید، ولی فعلیت شک و یقین شما میتونید بگید پس وضوع من و نماز من دو روز قبل درست بوده؟ میگه نه نمیتونی بگید. الان نسبت به الان میشه، ولی نه نسبت به قبل. یعنی الان شما تازه یادتون اومد، ها من یادم اومد اون روز از خونه که رفتم مدرسه وضوع گرفتم، اینو یادم اومد، بعد به این پس نماز دو روز قبل من صحیح بوده. میگه شما در لحظه عمل باید مستند داشته باشی، یه در لحظه عمل مستند نداشته باشی یعنی عذر نداری. تعذیر مال اونیست که لحظه عمل باشه. خب شیخ که این حرف رو میزنه، بعد خودش یه سوالی مطرح میکنه، میگه خب درسته این کبرای شما کبرای خوبیه، ولی ما رفع النسیان رو برای چی داریم اجرا میکنیم؟ برای عدم وجوب عاده. عدم وجوب عاده که مال این لحظه است. بله لحظه عمل رفع النسیان جاری نشد، ولی من شک میکنم نماز با جزء منسی رو که خوندم، نماز با جزء منسی رو که خوندم، آیا خلاصه اون عملم صحیح بود باطل بود؟ اگه باطل بود یعنی جزء بود، باید دوباره بخونم. اگه جزء نبود لازم نیست دوباره بخونم. خب من رفع النسیان رو به لحاظ وجوب عاده جاری میکنم. مرحوم شیخ میفهمد وجوب عاده که اثر شرعی نیست، اثر عقلیه، و شما نمیتونید رفع النسیان رو به لحاظ اثر عقلی جاری کنید. چرا وجوب عاده اثر عقلیه؟ ایشون میفهمن عقل است که میگوید اگر تو تکلیف مولا رو امتثال نکردی باید عاده کنی. شما هم الان در وقت فهمیدید نمازی که خوندید یه جز رو فراموش کرده بودید، کی میگه باید نماز رو عاده کنی؟ عقل میگه. خب عقلی که میگه وجوب عاده، شما میخوای نسبت به وجوب عاده عقلی جاری کنی؟ خب رفع النسیان که نسبت به عاده عقلی جاری نمیشه. پس فرمایش شیخ اینه که اگر نسبت به وجوب عاده که تکلیف بالفعلت میخوای جاری بکنی، اشکال من اینه که خب این که حکم عقل جاری نمیشه. به شیخ اشکال شده که خب حکم عقل باشه رفع النسیان که دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی نیست. اونی که گفتن جاری نمیشه که دلیل فقاهتی بود، اصل عملی بود، رفع النسیان که اصل عملی نیست، دلیل اجتهادیه. خب دلیل اجتهادی نسبت به حکم عقل جاری بشه چه مشکلی داره؟ چرا شما، چرا شیخ گفت که نه رفع النسیان نسبت به وجوب عاده حکم عقلی جاری نمیشه؟ این چه حرفی بود از شیخ؟ اینجا دیگه تقریبا حرف شیخ به مشکل خورد که دلیل اجتهادی چه مشکل داره نسبت به وجوب عاده جاری بشه. منظور همینه که وجوب عاده یا حکم عقل، شارع میاد حکم عقل رو برمیداره، میگه من اعاده از تو نمیخوام. شارع نمیتونه حکم عقل رو برداره، شارع حکم خودش رو میتونه برداره. خب شارع اگه وجوب عاده رو برداره، در حقیقت چی رو برداشته بود؟ جزئیت جزء منسی رو برداشته بود. یعنی شارع اگه بگه عاده لازم نیست، یعنی چی؟ یعنی او جز در فرض فراموشی در نظر من جز نیست یا وجوب انجام نداشت، از این جهت وجوب عاده رو برداشت. بید مولاست ملزومش یا لازمش، یعنی در حقیقت وجوب عاده رو اینطوری برداشت. نکنید اینجا اشکال به مرحوم شیخ اینه که اونی که گفتن آثار عقلی رو بر نمیداره اصل عملی بود، خصوصا اگر ما به فقره رفع النسیان تمسک بکنیم که ما در حقیقت، و اصلا رفع النسیان که نگفت من وجوب عاده برمیدارم، گفت من جزء منسی رو به لحاظ وجوب عاده برمیدارم. رفع النسیان که نمیگه من وجوب عاده برمیدارم، اصلا مدلولش این نیست، بلکه میگه من چی رو برمیدارم؟ میگه من جزئیت جزء منسی رو برمیدارم، البته به لحاظ وجوب عاده. خب به لحاظ وجوب عاده که مشکلی نداره. اینجا تقریبا دیگه حرف شیخ به چالش خورد، دیگه به بنبست رسید. یه بزرگواری که ایشون دوست داره که حرف شیخ رو خلاصه بگه، همیشه خوب میگه، ایشون میگه که نه، شیخ میخواد بگه که این خلاف ظاهر رفع نسیانه، این کاری به اصل عملی و دلیل مثبت و لوازم عقلی نداره، میگه استظهار از رفع نسیان هم چیزی نیست. ایشون اینطوری دفاع میکنه از شیخ. حالا به هر حال این هم باشه هم باشه. ایشون سوالش اینه که پس اصلا رفع النسیان هیچ مورد و مصداقی نباید داشته باشه، چون اما حین عملی که من ناسیم و اما بعد از عملی که به دردم نمیخوره، پس رفع النسیان هیچ وقت نباید معنی و مفهوم داشته باشه. سوال ایشون اینه. خب حالا چون مباحث بعدو میگم جواب سوال شما در ادامه بحث میاد. خب این کلام شیخ بود، من کلام شیخ رو فقط برای اون تیکش نقد کردم که یه حرفی بود که قابل تأمل بود، که واقعا ما باید در لحظه عمل عملمون مستند به عذر باشه یا نه، اگر یه عذر واقعی وجود داشت مثل قبح قابلا بیان، ولی ما هم متوجه قبح قابلا بیان نباشیم. بعد فهمیدیم که نه، واقعا یه دلیلی هم وجود داشته، دیگه مولا نمیتونه ما رو محاکمه بکنه، بگه خب درسته که قبح قابلا بیان بود، ولی تو که هنوز درس نخونده بودی که بفهمی قبح قابلا بیان، تو چرا این کارو کردی؟ این حرف شیخ جای کار داره. خلاصه به نظرم منم اصلا نقد کردم برای همین تیکه کلام که شیخ فهم
شیخ تموزی
که مسلمان بزاره شاید شامل بشه، شاید شما باشه. خب البته این بستگی داره که طهارت شرط واقعی یا شرط ذکریه، به اون بستگی داره. بسیار خوب. خب این کلام مرحوم شیخ بود. خب دیگرانی بحث کردن از رفع النسیان، گفتن رفع النسیان یعنی چی رو میخواد مولا برداره؟ گفتن که رفع النسیان، چون میکنی در فقره نسیان و اینا میگن رفع واقعیه دیگه، به قول آقای خویی میفهمد، خب وقتی میگن رفع، خود رفع ظهور در رفع واقعی داره، الا قرینه ای باشه که رفع غیر واقعیه. مثل چی؟ مثل ما لا یعلمون. ما لا یعلمون قرینه داریم که رفع غیر واقعیه. چه قرینه ای دارید که رفع غیر واقعیه؟ میگن عدم علم. عدم علم یعنی یه چیز دیگه وجود داره که تو میدونی یا نمیدونی. پس چون قرینه داریم که غیر واقعیه، یعنی ظاهریه، از اون جهت ما از ظهور رفع در واقعی رفعیت کردیم. ولی در سایر فقرات مثل رفع مستر رو، رفع مستکرهو، رفع النسیان و امثال اینا، رفع واقعیه دیگه. خب رفع واقعی در حالی که نسیانی امر طبیعیست، اونم از ناحیه شارع، چه معنی و مفهومی داره؟ نسیان که یه امر شرعی نیست که خدا رفعش کنه. نسیان چیه؟ نسیان یه امر طبیعیه، ما فراموش میکنیم. خدا به عنوان خالق میتونه نسیان رو رفع کنه، ولی نتیجهش اینه که ماها فراموش نکنیم، امت پیغمبر فراموش نکنن که همچی اتفاقی نیفتاده. پس رفع به معنای خالق که بگه من کلن نسیان رو از امت پیغمبر برداشتم و اینا اصلا فراموش نمی کنن که نیست. پس باید رفت از سوی پروردگار متعال نسبت به اثر شرعی باشه دیگه. خب نسبت به اثر شرعی دو نوع قابل تصویره. یه نوع قابل تصویر اینه که اون چیزی که شما فراموش کردی، من آثار اون فراموشی رو برداشتم. شما در حقیقت چون فراموش کردی سوره را بخوانی، از روی فراموشی ترک سوره کردی دیگه. رفع النسیان یعنی من ترک سوره رو برداشتم. در عالم تشریع ترک سوره رو برداشتم یعنی گویا تو سوره رو ترک نکردی. پس رفع النسیان یعنی چی؟ یعنی من در عالم تشریع تو را تارک سوره نمی بینم، تو رو چی میبینم؟ فاعل سوره میبینم که یه ربطی به خدا پیدا کنه دیگه. خدای به ما و شاره میخواد بگه رفع نسیان، میخواد بگه ترک سوره در عالم تشیع آثاری داشت، ولی من این ترک سوره رو برداشتم. یعنی چی؟ یعنی گویا تو آورنده سوره ای، آتیه به سوره ای. خب اگه شما نماز با سوره میخوندید چه حکمی داشت؟ نه عاده داشت نه قضا. رفع نسیان میگه تو نماز با سوره خوندی، چون من ترک سوره رو در عالم تشریع برداشتم. همینو دارم به یه عبارت دیگه میگم، یعنی اگر در عالم تشریع ما گفتیم هر کس تاریک سوره بود نمازش باطله، هر کس تاریک سوره بود باید اعاده کنه، هر کس تاریک سوره بود باید قضا بکنه، من همه این احکام رو برای تاریک سوره در فرض نسیان برداشتم دیگه. پس یا بگید خود فعل رو به لحاظ عالم تشریع برداشته، یعنی ترک سوره در حال نسیان در عالم تشریع هیچ حکم نداره. مثل چی؟ مثل فعل سوره است، درسته؟ یا بگید آثاری که شارع برش مترتب کرده بود برداشتیم. پس ما به فقره رفع النسیان تمسک میکنیم و میگیم تاریک سوره مثل فاعل سوره است. خب مثل فاعل سوره است یعنی نمازش چیه؟ نمازش صحیحه. آقایون عمده اشکالشون اینه، نکنید آیه سعد میفهمد که اینی که شما میخواید جاری کنید نسبت به ناسی مستوعبه یا ناسی غیر مستوعب؟ اگر نسبت به ناسی غیر مستوعب است، ترک سوره غیر مستوعب در عالم تشریع موضوعی هیچ حکمی از احکام نیست. ناسی غیر مستوعب، ناسی غیر مستوعب یعنی اون کسی که در بخشی از وقت فراموش کرد در بخش دیگه یادش اومد نماز رو باید با سوره بخونه. ایشون میفهمن فراموش کردن سوره در بخشی از وقت موضوع هیچ حکم از احکام شرعی نیست که شارع بیاد بگه من ترک سوره را برداشتم. پس ناسی غیر مستوعب که از محل بحث ما خارجه، نسبت به او رفع النسیان نمیتونی جاری بکنی چون موضوع حکمی از احکام نیست، درسته؟ اما نسبت به ناسی مستوعب شما میگید گفته تو که تارک سوره ای، من ترک سوره رو برداشتم. ایشون میگه که خب ترک سوره رو برداشته میتونه برداشتنش به برداشتن وجوب کل عمل باشه، ولی میتونه برداشتنش به برداشتن وجوب فقط وجوب سوره باشه. و معلوم نیست که شارعی که میگه رفع النسیان یعنی من چجوری برداشتم، چون کل عمل رو برداشتم ترک سوره رو برداشتم یا بقیه عمل رو بر تو واجب کردم و خصوص ترک سوره رو برداشتم. رفع النسیان اینو نمیگه. به خاطر این ما از رفع النسیان نمیتونیم اثبات بکنیم که باقی واجبه و سوره واجب نیست. از رفع النسیان اینو نمیتونیم استفاده کنیم. آیه صد در یکی دو صفحه قبل ایشون گفتن به نظر من ادله جزئیات دلالت بر ملازمه می کند. ملازمه چی؟ ملازمه بین وجوب سوره و وجوب نماز. لا صلاه الا به فاتحه الكتاب دلالت بر وجوب فاتحه الكتاب نمی کنه، دلالت بر جزئیات فاتحه الكتاب علل اطلاق نمی کنه، دلالت بر ملازمه فاتحه الكتاب با نماز می کنه. ایشون میگه خب اینی که ما از ادله جزئیات فهمیدیم به حدیث رفع النسیان قابل رفع نیست، چون رفع النسیان نگفت من ملازمه رو برداشتم، نگفت بین نماز و فاتحه الکتاب ملازمه وجود نداره، لعل برداشتنش به برداشتن کل عمل باشه، ولی باز ملازمه رو بر نداشت. پس ما به وسیله رفع النسیان نمیتونیم بگیم جزئیات سوره برداشته شده و وجوب باقی سر جاش هست. ایشون میفهمن این مسئله قابل گفتن نیست. آقای خویی هم تقریبا همینو میگن با بیان دیگه، بقیه هم به همین نتیجه رسیدن. به خاطر این گفتن حدیث رفع نمیتونه جزئیت جزء منسی و وجوب جزء منسی رو برداره که نتیجهش وجوب باقی باشه. کدوم دو تا دلیل؟ نماز و رفع النسیان. نکنید جزئیت یا وجوب نماز، جزئیت که ایشون میفهم ملازمه میفهمیم، ملازمه بین جز و عمل رو میفهمیم، جزئیت اینو میگه. لا صلات الا به فاتحت الكتاب، میگه بین نماز و فاتحت الكتاب ملازمه است، نمیشه نمازی باشد و فاتحت الكتابی نباشد، ایشون میگه اینو میفهمم. حدیث رفع نمیگه من ملازمه رو به هم ریختم، یعنی در فرض نسیان بین فاتحت الكتاب و نماز ملازمه نیست. حدیث رفع میگه در فرض نسیان ترک نماز موضوع اثر من نیست، ولی موضوع نیست چون کل نماز رو برداشتم یا خصوص جز رو برداشتم، این معلوم نیست از حدیث رفع. درسته، خب اونو من برداشتم ولی به رفع کل یا به رفع خودش، چون مولا میتونه به رفع منشأ انتزاع برداره، میتونه به رفع خودش برداره، چون وجوب نماز، وجوب سوره منسیه به چی اومد برای من؟ به وجوب نماز اومد دیگه. خب حالا شاید سوره منسیه رو با رفع نماز برداشته مولا، رو فهم نسیم. من یه چیزی بگم، الان تو بحث بعدی ما یه سوال و جواب هایی میشه از مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی که باز جریان و عدم جریان حدیث رفع رو یه مقداری روشن‌تر میکنه. من اون حرفا رو اینجا نمیگم چون ذیل بحث تعذر آقایون من مطرح کردن، ولی همین بحثم تکمیل میکنه، چون اونجا هم بحثش اینه که به حدیث رفع میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک. نه با امتنان، حالا اینو چون تو فصل بعدی آقایون میگن، شما حدیث رفع رو کی میخواد جاری کنید؟ بعد از اتیان به اجزا دیگه، اجزا باقی دیگه. خب بعد از اتیان اجزا باقی حدیث رفع میگه عمل تو صحیح، نیاز به عاده نداره. برزم رسیدین؟ یعنی خب من نه جز رو که خوندم دیگه، اگه حدیث رفع بگه جزء دهم جز نیست و بگه پس نه تا واجب بود، خب من واجب رو اتیان کردم. یعنی در حقیقت حدیث رفع با این کارش خصوصا برای غیر مستوعب منت گذاشت بر من، چون اگه حدیث رفع نمیمد لازم این بود که من دوباره یه نماز ده جزئی بخونم، میگه دیگه عاده لازم نیست، به خاطر این میگه عاده لازم نیست. پس حدیث رفع چی شد؟ گفت من اینو برداشتم. حالا من چون این بحث در بحث تعذر مطرح میشه، اونجا باز دوباره مطرح میکنم. بسیار خوب، این در ارتباط با نسیان و جزء منسی، ولی حدیث رفع حرف تقریبا اینه، اما یه انقلت و قلتی داره که اجازه بدید تو بحث تعذر بگم. یه حرفی هم برای تعذر بذاریم برای خودمون دیگه، همه یه حرف رو اینجا تموم نکنم. تنبیه دیگه ای که وجود داره عبارت هست از این که خب حالا اگه مولا امر کرد به یه مرکب ارتباطی و بعضی از اجزایش متعذر بود، مثلا من میتونم نماز بخونم و نمیتونم ایستاده بخونم، باید نشسته نماز بخونم، اینجا لازمه یه تعذر بعضی از اجزا اینه که نماز بر من واجب نیست، یا نماز بر من واجبه قیام در نماز واجب نیست. حالا البته نماز یه دلیلی داره که از صلاتو لا تسخطو به حال یا لا تسخطو به حال، ما به اون کاری نداریم. هر عمل مرکبی اقتضاء تعذر بعضی از اجزایش اینه که در حقیقت کلن عمل از من ساقط شده، حالا که نمیتونم کل عمل رو بیارم پس هیچیشو نیارم، یا نه حالا که در حقیقت نمیتونم کل عمل رو بیارم بعض عمل رو بیارم. این بحث آقایون مطرح کردن که برن توی قاعده به نام قاعده میسور، ولی ما به اون قاعده نمیپردازیم چون یه قاعده فقهی است، فقها باید بحث کنن، فعلا ما اصولی هستیم فقیه نیستیم، تو فقه باید بحث کنیم نه تو اصول، به خاطر نه قاعده میسور رو با اجازتون بحث میکنیم نه قاعده لا ضرر رو، ولی تقریبا این بحث مقدمه ورود به همون قاعده میسوره که قاعده میسور هم ادله خودش رو داره و تقریبا آقایون در اون قاعده میخوان یه بحث کلی رو صحبت کنن، ولی ورودیش همین بحث تعذره. رابطهش هم با اقل و اکثر اینه که خب اگه اکثر واجب باشه نتیجهش اینه که در فرض تعذر من تمکن ندارم پس واجب از عهده من ساقطه، اما اگر اقل واجب باشه، نه من تمکن دارم بعد اقل رو بیارم. پس باز اینجا هم یه جوری شک بین اقل و اکثره. من نمیدونم منی که توانایی از قیام در نماز رو ندارم نماز با قیام برم واجبه، میشه اکثر که اگر نماز با قیام واجب باشه منم غیر متمکنم، این واجب واجب غیر فعلی است، پس هیچی. ولی اگر اقل بر من واجب باشه یعنی نماز نشسته، پس باید این رو اتیان کنم. من رابطه شو دارم با اقل و اکثر میگم، که پس باز شک من در اینه که اقل یا اکثر میشه یه چیزی بین اقل و اکثر. از این جهت میاد تو تنبیهات اقل و اکثر بحث میشه. خب اینجا هم بحث همینه که یا اطلاق وجود داره یا اطلاق وجود نداره. اطلاق چی؟ اطلاق دلیل واجب و اطلاق دلیل جزئیت. اطلاق دلیل جزئیت لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة، این اطلاق دلیل جزئیت. اطلاق دلیل واجب هم که اقم الصلاة. خب اگه اطلاق دلیل جزئیت وجود داشته باشه، آقایون گفتن ولو اطلاق دلیل واجب هم داشته باشیم، اطلاق دلیل جزئیت مقدمه بر اطلاق دلیل واجبه. پس اگر هر دو اطلاق داشته باشن، دلیل جزئیت مقدمه بر اطلاق دلیل واجبه، لازمه تقدم اطلاق دلیل جزئیت بر اطلاق دلیل واجب چیه؟ لازمش اینه که من هیچ وظیفه‌ای ندارم و واجب از عهده من ساقطه. چون دلیل جزئیت میگفت حتی در فرض غیر تمکن قیام در نماز جزء نمازه. خب منم گیر نمیتونم نماز قائما بخونم، پس هیچی دیگه نماز بر من واجب نیست. پس لازمه تقدیم اطلاق دلیل جزئیت عدم وجوب کل بر منه، درسته؟ و یا اینه که دلیل جزئیت اطلاق نداره، دلیل واجب اطلاق داره. خب اگه دلیل واجب اطلاق داشت ولی دلیل جزئیت اطلاق نداشت، نتیجهش اینه که من باید نماز نشسته بخونم. دلیل واجب اطلاق داره یعنی چه تو متعذر از جز باشی، چه متمکن از جز باشی باید نماز بخونی. خب منم متعذر از جزم، اطلاق دلیل واجب میگه تو بازم باید نماز بخونی. حالا اگه بازم باید نماز بخونی، خب پس من باید نماز نشسته بخونم دیگه، ایستاده که نمیتونم بخونم. به قول آقای خویی از بحثایی که در جزء منسی گفتیم اصول لفظی اینجا روشن شد دیگه، بحث نداریم. تمام بحث ما کجاست؟ تمام بحث ما اونجاییست که ما میخوام اطلاق نه در دلیل جزئیت داریم نه در اصل عمل، میخوام در اینجا بفهمیم وظیفه ما چیست. اینجا مجرای اصل عملی است، مجرای اصل عملی در اینجا چیست؟ خب عده‌ای گفتن که رفع مستر رو اله دیگه، تو مستر به ترک قیامی و قیامی که تو مستر به ترکی ازت رفع شده، چون رفع شده پس تو باید نماز رو چجوری بخونی؟ نماز باید بدون قیام بخونی. به این نکته توجه کنید. فرق اینجا و نسیان این بود که نسیان بعد از عمل شما متذکر میشید. خب بعد از عمل که متذکر میشید شما عمل رو انجام دادید. حدیث رفع اگر بگه اجزاء باقی هم بر شما واجبه، چیز جدیدی بر عهده شما نگذاشته، خلاف امتنان عمل نکرده. ولی اینجا که شما متعذرید بعد از عمل توجه به تعذر ندارید، از قبل از عمل میدونید که نمیتونید ایستاده نماز بخونید. یه فرقی است در جریان حدیث رفع و عدم جریان. اینجا مرحوم آخون میفهمن ما به رفع مستر رو الی نمیتوانیم اثبات بکنیم که نماز نشسته بر شما لازم است. چرا نمیتونیم اثبات بکنیم؟ چون حدیث رفع کارش رفع است، اولا کارش وزن نیست و ثانیا حدیث رفع امتنان است و نتیجه امتنان اینه که از دوش من یه چیزی رو برداره، در حالی که شما میگید داره نماز نشسته رو بر دوش من میگذارد و این خلاف امتنانه. لولا حدیث رفع که بیاد رفع جزئیت بکنه به حکم عقل، من چه وظیفه‌ای داشتم؟ ترک نماز بود. چرا؟ چون من متمکن از نماز کامل که نبودم، مولا هم گفته بود نماز کامل میاد. به برکت حدیث رفع امتنانی من واجب شد نماز نشسته بخونم، والا اگه حدیث رفع نمیمد جزئیت رو برداره که من کل نماز رو باید ترک میکردم. مرحوم آخون میگه اینجا اجرای حدیث رفع خلاف امتنانه. نکنید اینی که من عرض کردم اینا دو تقریبه. یه تقریب اینه که رفع فقط کارش رفعه، کارش وزن نیست و شما میخواد به حدیث رفع اون اجزاء باقی رو بر عهده بگذارید. تقریب دوم اینه که حدیث رفع حدیث امتنانیه. حدیث امتنانی اگر بیاد وضع تکلیف بکنه این خلاف امتنانه. اون تمسک به واجه رفع بود، این تمسک به امتنانیت حدیثه. پس اگر حدیث رفع بیاد جزئیت قیام رو در حال اضطرار برداره که لازمه او اینه که بقیه اجزا واجبه، این میشه خلاف امتنان. از این جهت مرحوم آخون فهمد حدیث رفع نمیاد جزئیت این مستور رو الهی رو از شما برداره. این مطلبیست که مرحوم آخون فهمد. مرحوم اصفهانی چی میفهمد؟ آها راست میفهمد چشم. مرحوم اصفهانی هم دو تا اشکال دیگه به اشکال آخون اضافه میکنه، میشه سه تا اشکال در جریان حدیث رفع. پس نهایت الدرایه رو مراجعه کنید، اون دو اشکال مرحوم اصفهانی. بسیار خوب.